مريم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اون چه که تا کنون در بحث‌های گذشته گفتیم به طور اختصار و اشاره این عناوین هست. بحث شد که مسئله حکومت دینی و ضرورت حکومت دینی برمیگرده به بحث از محدوده رسالت دین و جامعیت دین، و اشاره کردیم که دو نظر متفاوت در اینجا وجود داره، که در یک نگاه دین یک حد عقل و بیشتر نیست و بیش از او حوزه عقل آدمی است. بر این اساس حکومت دینی ضروری نیست، نه ضروری است نه معقول. و اما اگر ما نیاز به وحی رو و ضرورت بشر رو به هدایت الهی، هدایت وحی و آسمانی یک ضرورت فراگیر دونستیم، طبیعتاً از اون سو هدایت دینی و مدیریت دینی یک هدایت شامل و عام می‌خواهد. بر این اساس ادله طرفین رو مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه‌ای که به دست آمد این بود که باید ما جامعیت دین رو بپذیریم و اگر ضرورت دین تمام بشه، به همون دلیلی که اصل دین ضروری میشه، دین جامع ضروری میشه. به دنبال او پس از اثبات جامعیت دین، ضرورت حکومت دینی تمام میشه، باید بحث از ساختار قدرت در حکومت دینی داشته باشه. این بحث یک بحث تفصیلی در موردش ممکن هست که در واقع بحث فلسفه تاریخ از یک سو هست، از یک سو هم بحث فقه حقوق اساسی اسلام هست. به تعبیر دیگه بحث از قانون اساسی است. این دو بحث منظور نظر ما نبوده در اینجا و اونها هم نپرداختیم، فقط اشاره کردیم که ساختار حکومت دینی تفاوت اساسی که با بقیه حکومت ها داره اینه که دین الهی در همه زوایای مدیریت اجتماعی و مدیریت تاریخی جریان پیدا میکنه و طبیعتاً نظام حکومت دینی مقید به فقه دین میشه و مناسب هم مقید به تعهد دینی و آگاهی دینی میشن و در محوری ترین سطحش در حکومت تاریخی عصمت شرط ولایت و مدیریت تاریخی است و در حکومت اجتماعی فقاهت و عدالت که همون اجتهاد و عدالت هست. این اجمالی از ساختار قدرت در حکومت دینی بود. از کردن بحث تفصیلی در این دو زمینه، یک زلش بحث از فلسفه تاریخ هست و یک زلش هم بحث از حقوق اساسیه و این دو تا بحث تو این مجموعه قابل طرح نیست. و اما بحث بعدی که مطرح شد این بود که تقریبا از این به بعد مباحث مربوط به علوم سیاسی به مفهوم عام می‌شستن. یکی بحث جایگاه مردم در حکومت دینی بود، که آیا حکومت دینی حکومتی مردم سالار هست یا نه مردم سالاری نیست، و توضیح داده شد که حضور مردم در حکومت دینی به معنی انجام وظیفه و بندگی است و معنی بیعت هست. این رو توضیح داریم. طبیعتاً به دنبالش یک بحث دیگری مطرح می شد و اون حدود آزادی مردم در حکومت دینی است. این رو هم اشاره کردیم که آزادی اگر در مرحله توسعه منظور نظر قرار بگیره حتماً تابع مکاتب هست، بنابراین آزادی مطلق تو هیچ جامعه‌ای معقول نیست. آزادی هم قید میخوره به حدود اختیارات دیگران، هم قید میخوره به توسعه خود آزادی، طبیعتاً قید میخوره به تفسیری که مکاتب از تکامل توسعه اختیار دارن. و اشاره کردیم که بنابراین آزادی در حکومت دینی هم قید میخوره به تعریف و ارکانی که دین برای توسعه تعریف میکنه. نمیبایست حتماً آزادی ها به این قید بخوره و این یک ضرورت هست. به دنبالش توضیح دادیم که اصولا این آزادی مطلوب جز در سایه حکومت دینی به دست آمدنی نیست، و سپس یه اشاره ای داشتیم به آفات حکومت غیر دینی و اشاره کردیم که این آفات ضرورت حکومت غیر دینی هستن به لحاظ اهداف و و مبانی که اون حکومت‌های غیر دینی انتخاب می‌کنند. و اشاره هم کردیم که در حکومت دینی چگونه ممکن هست که این آفات پیش نیاد، یعنی ظرفیت مبانی حکومت دینی رو که میتواند و معقول هست که با اون ظرفیت این آفات رو جلوگیری بکنه و نگذاره که جامعه مبتلا به این رنج ها و آفات بشه، این رو توضیح دادیم. طبیعتا اینجا ممکنه یک سوال پیش بیاد با اون، این که حکومت های غیر دینی دو دسته هستن، یک حکومت های ضد دینی هستن که طبیعتا از نظر جهانبینی و جهانشناسی و تحلیل از تاریخ و جامعه و انسان با حکومت های دینی متفاوتن، یعنی مبانی این حکومت ها یه مبانی غیر دینی است، ضد دینی است، احیانا این آفات در اون حکومت ها ضروری هستن و چنین حکومت های دینداران هم نیستن. ولی اگر ما فرض بکنیم که جامعه دینی داریم که متدین هست ولی معتقد به دین حداقل هست، یعنی حکومتش حکومتی لائیک هست، سکولار هست، حکومت ضد دینی نیست، حکومتی است که دین درش ملحوظ نیست، از این نظر که این دینداران معتقدند که عرصه حکومت عرصه حضور دین و دخالت وحی نیست، خب در چنین جامعه نگاه افراد این جامعه و نگاه حاکمان این جامعه به انسان و تاریخ و جهان نگاهی دینی است. بنابراین این آفات در چنین جامعه‌ای ضروری نیست، چون جامعه دینداران هست با اون مبانی. ولی خب روشن هست که اگر دقت بشه در عمل فرقی بین جامعه‌ای که مقید به دین نیست، مدیریتی که مقید به دین نیست، یا مدیریتی که ضد دین است، در عمل فرقی بین اونها نخواهد. یعنی چه ما دین رو ملحوظ نکنیم در امر اداره، چه این که فرضمون باشه که باید غیر دینی عمل کرد، تفاوتی در عمل بین این دو پیدا نمیشه. به تعبیر دیگه ممکنه در مبانی نظری حاکمان دینی یا جامعه دینداران یک سلسله اصولی نیامده باشه، ولی مبانی مدیریت غیر دینی چیزی جز همون مبانی نخواهد، کما اینکه اهداف چیزی جز اون اهداف نخواهد بود. به تعبیر دیگه اون بحثی که ما در مقدمات داشتیم برای اثبات دین حداکثر و بحث دقیقی هم بود و اون اینکه پرستش رو تعمیم میدادیم به همه شئون و حرکت‌ها و تمام زوایای زندگی بشر، این معناش این هست که ما تحلیلمون از پرستش، از ربوبیت، از حرکت و تکامل تاریخ و جامعه و فرد یه تحلیل دیگری است که اون تحلیل حکومت دینی یا مدیریت دینی و سرپرستی وحی رو نسبت به حیات اجتماعی انسان ضروری میکنه. تعریف مقابلی که ضروری نمیدید حکومت دینی رو بدین رو حداقل میدید، در واقع این عرصه رو عرصه پرستش، عرصه ربوبیت تشریعی خدای متعال نمیدید، چیزی غیر از این نبود. پس بنابراین ممکن است کسی در اندیشه های نظری خودش نگاهش به عالم نگاه مادی نباشه، نگاهش به تاریخ و انسان و جامعه یک نگاه مادی نباشه، ولی در مبانی عمل یعنی در فلسفه عمل در واقع مادی تحلیل بکنه عالم رو، ولو این که در مبانی نظری جور دیگری می اندیشه. پس بنابراین تفاوتی نمی کنه که ما مبانی دین رو نپذیریم به طور کلی یا اون مبانی رو در عمل اجتماعی نپذیریم. به تعبیر دیگه اینجور نیست که مدیریت مبتنی بر یک سلسله مبانی و اهدافی نباشه، اگر اون اهداف درش دین دخالت نکرد این آفات به وجود میاد. چه ما در اندیشه های نظری خودمون بپذیریم وحی رو و ضرورت دین حداقل رو، چه نپذیریم، در حوزه عمل، در محدوده سرپرستی اجتماعی، در محدوده مدیریت اجتماعی، شیوه مدیریت ما یا حلقه واسطه مبانی دینی با اهداف دینی است، یا حلقه واسطه مبانی دیگری با اهداف دیگری است. باز از زاویه دیگری که نگاه بکنیم، حکومت‌های سکولار و لائیک، یعنی به معنی غیر دینی، در اهدافشون چه فرقی می‌کنن با حکومت‌هایی که نفی می‌کنن دین رو؟ یعنی اون کسانی که دین حداقل رو می‌پذیرن یا کسانی که دین حداقل رو نمی‌پذیرن در مهندسی و مدیریت اجتماعی از نظر اهداف چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ اگر هدفشون یکی شد، یعنی هدف هر دو توسعه بهره‌وری مادی، توسعه ابتهاج به ماده، توسعه سرور مادی شد، قطعاً مبانی حکومتیشون هم یکی خواهد بود. ولو در اندیشه نظری با هم متفاوت باشند و یکی در یک حوزه حداقلی وحی رو رعایت بکنه و دیگری رعایت نکنه، ولی اهداف حتماً ارتباط با مبانی دارن. تغییر در مبنا باید منتهی به تغییر در هدف بشه. اگر اهداف یکی شد، قطعاً کاشف از وحدت در مبناست. یعنی یک مبنا منظور نظر بوده که به یک هدف رسیدن. پس بنابراین مبنای عمل این دو نوع حکومت یکی میشه، کما اینکه اهدافشون یکی میشه. یا در هدف پرستش الهی رو در حیات اجتماعی منظور نظر قرار میدن یا منظور نظر قرار نمیدن. اگر پرستش الهی رو در حیات اجتماعی منظور نظر قرار ندادند، طبیعتاً راهکارهایی که برای هدف انتخاب میکنن یک راهکار خواهد بود و قهرن به یک مبنا هم مجبورن تکیه بکنن و اون مبنا همون مبنایی است که در عرصه حیات اجتماعی پرستش الهی رو نفی میکنن هر دو. یعنی بندگی، عبودیت، عمل به تکلیف و تعلق خاطر به خدای متعال رو در عرصه حیات اجتماعی هر دو منفی میدانن. پس اون مبنا با این هدف هم در حکومتی که بر حکومت دینداران و جامعه دینداران هست و هم در حکومتی که حکومت جامعه دینداران نیست، از اول دین حداقل رو هم نفی میکنه، یکی خواهد بود. پس تفاوت عملی پیدا نمیشه در شیوه اداره و مدیریت. اگر این تفاوت پیدا نشه، اون آفات این اهداف و این مبانی است. پس در هر صورت اون آفات دامنگیر حکومتی است که درش دین منحوز نیست. چه فرض بشود که دین حداقل در چنین جامعه‌ای پذیرفته شده یا دین حداقل هم پذیرفته نشده باشد؟ پذیرش دین حداقل نمیتواند مانع پیدایش این آفات بشه، چون این دین حداقل حوزه حیات اجتماعی رو منطقا تحت تاثیر قرار نمیده، پس نمیتواند از آفات این حوزه هم بکاهد یا جلوگیری بکند. یه بحث دیگری که باز قابل اشاره هست و لازم هست طرح بشه، چون در مقولات موجود، مباحث موجود مطرح شده که ارتباط تنگاتنگ با بحث‌های گذشته داره، این هست که آیا دین قابل تبدیل شدن به ایدئولوژی هست یا نیست. این در واقع چیزی جز همون تبدیل شدن دین به برنامه حیات اجتماعی بشر نیست. نفی ایدئولوژیک بودن دین به معنی نفی برنامه زندگی بودن دین هست. بنابراین هیچ تفاوت جدی و به اصطلاح حقیقی بین محتوای این بحث با همون بحث دین حداقلی نیست. اونهایی که ایدئولوژیک بودن دین رو نفی میکنن، در واقع دین رو یک حداقلی میدانن که برنامه زندگی اجتماعی بشر رو به دست نمیده، و اونهایی که دین رو ایدئولوژیک میکنن و دین رو به اصطلاح دارای ایدئولوژی میدونن، معتقدن که دین برنامه زندگی اجتماعی بشر رو هم ارائه میده. هیچ تفاوت جدی بین این دو نیست و گوهر استدلال های کسانی هم که معتقد به ایدئولوژیک بودن دین هستن یا ایدئولوژیک بودن دین رو نفی میکنن همون استدلال هاست و سایر حرف هایی که زده شده حرف های قابل اعتنایی نیست. من فقط اشاره میکنم که خود شما تحقیق بفرمایید که یه مقایسه‌ای بفرمایید. فقط باید توجه داشت که مقصود ما از ایدئولوژی کاملا روشنه که اون معنایی که در مارکسیسم منظور نظر بوده که ایدئولوژی رو ابزار فرهنگی در خدمت دولت قرار میدادن، در خدمت سرمایه قرار میدادن، یعنی معتقد بودن مالکیت به دنبال خودش دین و دولت رو میسازه و هر نوع ایدئولوژی ابزاری است در خدمت طبقه حاکمه برای تحمیل و سلطه، به تعبیر دیگه برای هموار کردن زمینه های سلطه طبقه حاکمه، این معنای ایدئولوژی منظور نظر ما نیست. به این معنا قطعا دین ایدئولوژیک نیست، خیلی روشنه. اگر ما دین رو ابزار فریب اجتماعی دونستیم، از اول یک سلسله نظام های توصیفی و ارزشی که این نظام های توصیفی و ارزشی در فرهنگ جامعه رخنه می کنند و فرهنگ جامعه رو یک فرهنگ سلطه پذیر می کنند و بستر پذیرش حکومت اقلیت و محرومیت اکثریت رو فراهم می کنند، اگر به این معنا ایدئولوژی رو تعریف کنیم، بی تردید ادیان آسمانی ایدئولوژیک نیستند. اگرچه ممکنه که در مفهومی که در جامعه شناسی برای دین تعریف می کنند که همه نوع اعتقادات ماورایی از تخیلات و توهمات رو گرفته تا عرفان‌های سرخپوستی مثلا امریکا و عرفان هندی رو میگیره، ما ایدئولوژی‌هایی هم دین‌هایی هم داشته باشیم که به این معنا ایدئولوژیک باشن و احیاناً یه سلسله مفاهیمی هم داشته باشیم که تحت عنوان دین ساخته شدن و در خدمت طبقه حاکمه بودن. دینسازی طبقه حاکمه به مفهومی که اون دین در جامعه شناسی تعریف میشه، این قابل انکار نیست. اون معنای از دین اصلا منظور نظر ما نیست. بحث ما در ادیان آسمانی است و به ویژه در اسلام مکتب تشیع هست که از دست برد قدرت ها مسئول و محفوظ بوده و حقیقت آسمانیش حفظ شد. ما در چنین دینی داریم بحث میکنیم که آیا این دین ایدئولوژیک هست یا نه، و قطعی است. اگر ایدئولوژی رو به معنی یک سلسله توصیف ها و ارزش ها و احیانا تکالیفی بدونیم که این تکالیف با تکیه به گرایش بشر به ماورای طبیعت بستر پذیرش حکومت طبقه حاکمه و ستم پذیری و سلطه پذیری رو میتونن فراهم بکنن، اگه این منظور نظر هست، بی تردید اسلام به این معنا ایدئولوژیک نیست. ولی اگر مقصود از ایدئولوژی مرامنامه زندگی دنیاست، اگر این معنای از ایدئولوژی منظور نظر باشه، بی تردید چنانچه این حد اکثری باشه، حتما باید داره ایدئولوژی هم باشه. این که ما بیایم ایدئولوژی رو از اسلام بگیریم و تعین در برنامه ریزی رو از اسلام بگیریم و یک برنامه کلی مبهمی که با هر گونه معیشتی میسازه تعریف بکنیم، این همون دین حد اقل نیست که به نفع دین ختم میشه. استدلال ها همون استدلال هست، استدلال های جدی دیگری وجود نداره. یعنی اونهایی که ایدئولوژیک بودن دین رو نفی میکنن، هیچ استدلال جدی به جز همون سه استدلالی که برای دین حداقل گفتن ندارن. و اونهایی هم که دین رو ایدئولوژی به این معنا میدونن و دارای ایدئولوژی میدونن دین رو، استدلال هاشون عمدتا همون استدلال هاییست که گذشت، هیچ استدلال جدی دیگری نیست، فقط شکل طرح بحث متفاوته. گروهی به اصطلاح دین رو ایدئولوژی میدونن و دارای ایدئولوژی میدونن و گروه دین رو دارای ایدئولوژی نمیدونن. منتها این نکته باز اینجا عرض بکنم، بعضیا که ایدئولوژیک بودن دین رو نفی کردن، به اصطلاح خواستن یه عنوانی به بحث خودشون بدن که اون عنوان به معنای این باشه که نفی ایدئولوژی از دین پاسداری از دین و حفظ حرمت دین هست. دین رو فر بهتر از ایدئولوژی دونستن، یعنی طرح کردن که دین تواناتر، توانمندتر، سمینتر از یک ایدئولوژی است. ایدئولوژی لباسی است که برای جامعه خاصی دوخته شده و نمیتواند جوامع دیگر رو فرا بگیره. و اگر ما دین رو تبدیل کردیم به یک ایدئولوژی، یا لااقل پاره از دین رو ایدئولوژی دانستیم، مجبوریم دین رو عصری و مقید به یک جامعه خاص بکنیم و نمیتونه دین ایدئولوژیک دین فراگیر نسبت به همه جوامع و نسبت به همه تاریخ باشه. بنابراین دین اگر بخواهد ایدئولوژیک باشد، باید از تعین خاص، از تناسب با وضعیت اجتماعی خاص فاصله بگیره. بعد و برای اینکه فاصله بگیره، باید به ابهام رو بیاوره. یعنی تعیناتی که تعین نسبت به شرایط اجتماعی خاص یا شرایط تاریخی خاص ایجاد میکنه، این تعین‌ها باید از دین نفی بشه تا دین بتواند فراگیر نسبت به عرصه های مختلف تاریخ و جوامع مختلف بشری باشه. این شاید یک دلیل اضافه‌ای باشه در کنار استدلال های گذشته که اگر ما دین رو تبدیل کردیم به ایدئولوژی، لباس تعین به او پوشانده ایم و این لباس تعین محدودیت در دین ایجاد میکنه. دینی که دستور خاص و متعینی برای حیات اجتماعی بشر و زندگی اجتماعی بشر میده، این دین به درد یک جامعه خاص و به درد یک شرایط تاریخی خاص میخوره، نمیتونه دین فراگیر باشه. این رو همینجا اشاره بکنم. اول نقطه مقابلش رو ما نفی میکنیم. نقطه مقابلش اینه که ما تعین رو از دین مطلقاً برداریم. اگر بنا بشه هر گونه تعینی دین رو مقید به شرایط بکنه، لازمه این که دین از شرایط خارج بشه و مقید به شرایط نشه اینه که هر گونه تعینی از دین نفی بشه. و دینی که هر گونه تعین ازش نفی بشه با بیدینی برابر، هیچ تفاوتی نمیکنه که ما بگیم دین داره یا دین نداره. انسانی که دینداری هیچ گونه تعینی برای او ایجاد نمیکنه. عنایت میفرمایید، یا تعین رو مطلقاً نفی میکنیم یا مطلقاً نفی نمیکنیم. اگر تعین رو از دین نفی کردیم، اونگاه از اون طرف دین یک لباسی میشه که قابل پوشش به هر جامعه ای هستی که جامعه بیدین نخواهیم. اگر نوعی تعین ایجاد بکنیم، لازم این استدلال اینه که تاریخ بودن دین رو بگیریم. پس این استدلال اگر تمام باشه، ایجاب میکند که فراگیری دین در سایه نفی تعین مطلق از دین فراهم بشه. نفی تعین مطلق از دین بیدینی و دین رو برابر میکنه، هیچ تفاوتی بین بیدینی و دینی نخواهد دین نخواهد بود. و لذا به نظر میاد که کسانی که این نظریه رو طرح کردن ناخودآگاه به دنبال همین نظریه بحث پلورالیسم و صراط‌های مستقیم رو مطرح کردن و معتقد شدن که جامعه بیدین ما اصلا نداریم، حق رو نسبی کردن در همه جوامع. و اما حل مسئله چیه؟ حل مسئله اینه که یک جهتگیری‌های ثابتی در دین هست که اینها مشخص کننده دینداری است در همه زمان. اما این جهتگیری ها می تواند در شرایط مختلف تعینات مختلفی داشته باشه. به تعبیر دیگه یک سلسله احکامی است که مال شرایط مخصوصه، که حالا البته این باید در بحث فقه حکومت مورد بررسی قرار بگیره که آیا ما در مدیریت احکام مقید به موضوع خاص داریم که دیگه در تاریخ هم تکرار پذیر نیستن یا نداریم. ممکنه ما بگیم یک سلسله احکام هستن که این احکام احکام اداره در شرایط خاص هستن، تکرار پذیر هم نیستن و در این حال مستند به دین هستن. منتها این سوال پیش میاد که چگونه این احکام قابل استنباط از دین ثابت هستن، دین اسلام هستن. اون میشه بحث علم اصول فقه و حکومت، یعنی قواعد استنباط فقه و حکومت. ولی در هر صورت ضرورتی نداره ما برای جاودانه کردن دین لباس به اصطلاح تعین رو مطلقاً از دین بگیریم و بگیم دین هیچ گونه تعینی نداره، مبهم کنیم دین رو. نه، دین نسبت به شرایط مختلف تعینات مختلفی داره. و البته این به معنای تحمیل شرایط بر دین نیست، به معنی مدیریت در شرایط مختلف و سرپرستی شرایط مختلف به سوی مقصد هست. گاهی تأثیر شرایط در موضع گیری به معنی این هست که متغیر اصلی شرایط هستن و اونها هستن که دین رو تفسیر میکنن. این همون چیزیست که در تئوری قبض و بسط و نظریه دینامیزم قرآن و امثال او آمده. گاهی نه، توجه به شرایط به معنی سرپرستی در شرایط خاص هست و هدایت شرایط به طرف مقصود هست. گاهی به این معنی، اگر ما دین رو ایدئولوژیک کنیم، معناش این هست که دین در شرایط مختلف راهکارهایی برای هدایت به طرف مقاصد خودش داره، در عین اینکه تاریخی است، جاودانه است، همه جوامع رو میپوشونه، یک برنامه متعین واحد ثابت برای مدیریت در همه شرایط نداره. این برنامه برنامه است که شرایط مختلف رو به طرف هدف واحد که هدایت جوامع به سوی یک مقصد نهایی است برنامه ریزی میکنه. پس بنابراین لازمه ایدئولوژیک بودن دین رو اگر ما تعین بدونیم درسته، خلود دین با ایدئولوژیک بودن دین سازگار نیست. فراگیری دین، جهان شمول بودن و تاریخی بودن دین با ایدئولوژیک بودن دین سازگار نیست. ولی اگر بتوانیم بین ایدئولوژیک بودن دین، یعنی دستورالعمل و برنامه خاص برای زندگی اجتماعی بشر داشتن، و در این حال انعطاف پذیری جمع کنیم، می شود دین رو ما ایدئولوژیک بدونیم و در این حال تاریخی و جهان شمول هم بدونیم. منتها باز اشاره کردم که این نکته
قابل توجه است که انعطاف پذیری دین به معنی تحمیل شرایط بر برنامه ریزی دینی نیست، به معنی توجه به شرایط در مدیریت دینی است و تصرفات متفاوت در شرایط متفاوت است. یعنی اگر ما بخواهیم در شرایط مختلف به هدف برسیم، حتما تصرفات متفاوتی باید داشته باشیم. دین برنامه تصرف و مدیریت در شرایط مختلف رو در راه رسیدن به هدف نهایی که دین داره فراهم میکنه. خب این حالا یه بحثی بود که اشارتاً عرض کردم. باز یه نکته رو اینجا اشاره کنم که موضوع تحقیق قرار بگیره خوب هست، و اون نکته این هست که اشتباه جدی که باز اینجا وجود داشته که موجب شده بگن دین ایدئولوژیک نیست، همون اشتباهی است که در بحث دین حداقل و دین حداکثر هم وجود داشته، و اون اشتباه اینه که گمان کردن که اگر ما بخواهیم دین رو تبدیل کنیم به ایدئولوژی، باید دین مرامنامه دنیا برای دنیا بشه. و طبیعتاً گفتن چون دین نیامده از که دنیا رو تأمین بکنه و اگر سعادت مطرح نبود دین نمی آمد، پس دین برنامه معیشت هم نیست، ایدئولوژی هم نیست. ولی اگر توجه داشته باشیم که برنامه معیشت انسان دو گونه میتواند باشد، معیشت برای سعادت و معیشت برای معیشت، به تعبیر دیگه یا ما معیشت رو دینی میکنیم یا دینی نمیکنیم. معیشت وابسته به سعادت، سعادتی کردن معیشت اگر پذیرفته شد، یعنی میشود معیشت بستر سعادت باشه، می شود معیشت بستر دینداری و دینورزی و بندگی و پرستش خدا باشه. اگر ما معیشت رو این گونه تعریف کردیم، اگر مرامنامه زندگی دنیا رو دنیا برای آخرت دانستیم، دنیا برای سعادت دانستیم، دنیا برای عبودیت و قرب دانستیم، چنین ایدئولوژی یعنی مرامنامه زندگی برای سعادت، معیشت برای سعادت، دنیا برای آخرت، این چنین چیزی رو داره. ولی مرامنامه دنیا برای دنیا، خب طبیعی است که دین فاقد چنین چیزی است، جز به رسالت دین نیست. از اول ما هم همین رو عرض می‌کردیم، گفتیم چون دنیا برای دنیا مطلوب نیست، پس ما محتاج به دین هستیم. لذا پیداست دین مرامنامه دنیا برای دنیا نیست. اگه بنا باشه حیات اجتماعی رو از عرصه بندگی ببریم، معیشت رو ارتباطش رو با سعادت قطع کنیم، بگیم معیشت سعادتی شدنی نیست، نمیشود معیشت رو سعادتی کرد، دنیا رو دینی کرد، حیات اجتماعی رو تبدیل به حیات بندگی و پرستش خدای متعال کرد، اگر از اول این رو گفتیم طبیعی است که ایدئولوژی میشه مرامنامه دنیا برای دنیا و چنین چیزی در محدوده رسالت دین نیست و نباید هم به این معنا دین ایدئولوژیک باشه. این دقیقاً همون نقطه اشتباهی است که در بحث دین حداقل و حداکثر اتفاق افتاده بود، که میگفتن چون دین برای آخرت آمده، برای سعادت آمده، و اگر سعادت نبود دین ضروری نبود، پس معیشت به طور کلی از رسالت دین خارجه، پرداختن به معیشت کار دین نیست. اونجا همین اشتباه اتفاق افتاده بود که درسته که دین برای سعادت آمده، ولی یک مقدمه پنهان دیگری هم در این استدلال هست، و اون مقدمه اینه که معیشت ارتباطی به سعادت نداره، رابطه سعادت و معیشت بریدن، و الا اگر کسی پذیرفت که رابطه سعادت و معیشت برقراره و معیشت می شود هماهنگ با سعادت باشه، بستر سعادت باشه، و می شود معیشت بستر سعادت نباشه. اگر بخواهیم معیشت بستر سعادت بشه، نیاز به هدایت وحی است، نیازمند به سرپرستی آسمانی هستیم. این مسئله در اینجاست، اگر ما ایدئولوژی و مرامنامه زندگی دنیا رو ارتباطش رو با عبودیت و سعادت ببریم، دین برای سعادت آمده، بنابراین ایدئولوژیک نیست، مرامنامه زندگی دنیا نیست. ولی اگر ما گفتیم دو جور مرامنامه دنیایی می شود تعریف کرد، دو جور معیشت می شود تعریف کرد، یک معیشت دینی، یک معیشت غیر دینی، اگر معیشت سعادتی شد، معیشت دینی شد، مرامنامه این معیشت هم جزء دین خواهد بود. پس نقطه تفاوت اساسی در یک کلمه بیشتر نیست و اون این که بر اساس ارتکازات موجود فرض شده از اول که معیشت یک هدف بیشتر نداره، تأمین همین دنیا. فرض شده که دین هم اگر بخواد حکومت کنه میخواد دنیای بشر رو تأمین کنه، کار دیگری نمیخواد بکنه. اون وقت گفته شده که این از حوزه رسالت دین بیرونه. دین به این معنا نه حد اکثری است نه ایدئولوژیک است. ولی اگر ما فرض کردیم که دو نوع معیشت فرض داره از اول، دو نوع روی کرده به معیشت ممکنه. یک روی کرد روی کردیست که معیشت رو دینی نمی کند، یک روی کردیست که معیشت رو دینی می کنه، معیشت رو سعادتی می کنه. اگر از اول فرض کردیم سعادتی بودن دین، موجب نمی شود که بگیم کاری با معیشت نداره. دین ارتباط به معیشت داره، ایدئولوژی هست، مرامنامه زندگی دنیا هست، به این موجب نمی شود که دین فراتر از سعادت قدمی برداشته باشه. نه، دین برای تأمین سعادت هست، ولی تأمین سعادت ممکن نیست جز از راه ایدئولوژی که مرامنامه زندگی این دنیا را هماهنگ با سعادت تعریف بکنه. این نقطه اساسی بحث هست و نقطه کانون اساسی اختلاف هست. حالا بعد به بحثی خواهیم پرداخت با اون این که گروهی از کسانی هم که قائل به دین حد اکثر هستن، چون ارتکازن نگاهشون همین نگاه بوده به معیشت و نگاه دیگری به معیشت نداشتند، اگرچه معتقد و مدعی دین حد اکثر هستند، ولی در عمل مبتلا به همون بنبست های دین حد اقل شدند. ریشه بحثم همینه که اگر کسی نتواند از اول دو نوع معیشت رو تصویر و تحلیل بکنه، در ارتکاز خودش به نظر بیاد که میشه جمع کنید بین کیفیت های خاصی از معیشت و سعادت، و دین اگر بخواد عهده‌دار معیشت هم بشه، میخواد همین معیشتی که دیگران تعریف میکنند اداره بکنه. خب طبیعی است اگر ما معیشت رو یه تعریف براش دادیم، چه مدیریت دینی برش حاکم بشه چه مدیریت غیر دینی، این از اول معناش اینه که دین داره ایدئولوژی نیست. از اول معناش اینه که رابطه دین و زندگی اجتماعی بشر رو ما فقط داریم سیاسی تعریف میکنیم، ولو دین حد اکثری بشیم. این همون چیزیه که این شبهه رو ایجاد میکنه که ادعای دین حد اکثری یک ادعای سیاسی است برای سلطه طبقاتی. این ریشش همینه که ما فرضینه اگر مدیر هم شدیم، اگر مدیریت رو هم به دست گرفتیم، میخوایم همون کاری رو بکنیم که دیگران میکنن، میخوایم همون گونه معیشت رو تفسیر بکنیم که حکومت های لائیک تفسیر میکنن، منتها بعد بگیم دین همین رو امضا کرده. خب اگر اینه، این معناش اینه که در واقع دین مرام نامی زندگی خاصی نداره از اول. ولی اگر فرض کردید که دو نوع توسعه، دو نوع معیشت تصویر میشه، طبیعی است که بلا فاصله میشه ما بگیم دین داره ایدئولوژی است، ولی رسالتش هم چیزی جز سعادت نیست. در عین اینکه فقط هدفش تأمین سعادته، حد اکثری هم هست، ایدئولوژی هم داره، مرام نامی زندگی دنیا هم داره، طبیعتا مدیریت دینی هم یک ضرورت هست. این دو نقطه اساسی بود که در بحث ارتباط بین دین و ایدئولوژی قابل توجه بود. بعد از اون بحث دیگه که قابل گفتگو هست که وعده داده بودیم طرح بکنیم، بحث ارتباط دین و توسعه است. به نظر میاد از مجموع مباحث گذشته پایه های این بحث هم به دست داده شده و تبیین شده که دین اگر حد اکثری شد حتما ارتباط مثبت با توسعه برقرار میکنه، نه ضد توسعه است که دعوت کنه انسان رو به انزوا و دوری از معیشت، نه توسعه رو امضا میکنه که توسعه برون دینی تعریف بشه و دین بیاد امضا بکنه توسعه، این هم نیست، و نه میاد دین رو تعریف به توسعه بکنه و سعادت رو معیشتی بکنه چنان که در غرب اتفاق افتاد، بلکه دین حتما سرپرستی توسعه رو به عهده میگیره. ولی باید توجه داشت که دیگه اون توسعه، این توسعه رایج نیست. اگرچه توسعه در همه حوزه ها باید واقع بشه، هم توسعه سیاسی، هم توسعه فرهنگی، هم توسعه اقتصادی، یعنی توسعه اراده های اجتماعی، مدیریت افزایشی حتما به توسعه در روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خط خواهد شد. یعنی هم توسعه سیاسی ایجاد میکنه، هم توسعه فرهنگی و هم توسعه اقتصادی، هم تمایلات رو تغییر میده، هم اندیشه ها و اطلاعات اجتماعی رو و هم رفتار اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده. نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جدیدی رو حاکم میکنه. ولی مقصد این توسعه و راهکارهای این توسعه و مبانی این توسعه کاملا متفاوت با توسعه مادی است. پس باز بحث برمیگرده به همون ریشه ها که آیا ما یک تعریف از توسعه بیشتر نداریم یا توسعه دو فرض داریم. اگر از اول ما توسعه رو یک تعریف بیشتر براش نداشتیم، گفتیم توسعه یه امریست علمی و دانش بشر تعریف کرده توسعه رو و علم هم که دیگه متفاوت نیست، علم ارزشی نیست، جهتدار بودن از علم نفی کردیم، از اول آمدیم گفتیم که توسعه یک تعریف داره، تعریفش هم مشخصه، بیرون از دین توسعه رو تعریف کردیم، حالا آمدیم گفتیم این توسعه‌ای که فرض شده یه مفهوم واحدی بیشتر نیست، آیا این توسعه با این آرمان ها چه نسبتی به دین داره؟ مجبوریم یکی از این دو حرف رو بزنیم، یا بگیم دین این توسعه رو امضا کرده چون با رفاه که مخالف نیست، با خوشی که مخالف نیست، امثال این، یا بیایم بگیم نه، دین ضد توسعه است، به خاطر اینکه روی کرده به توسعه موجب میشه که انسان توجهش به خدای متعال و عالم آخرت تضعیف بشه، این توجه به دنیاست. یعنی اگه از مدخل عرفانی نگاه بکنیم، چون این توجهات فراغت انسان رو از بین میبره، باید فتوا بدیم به ضد توسعه بودن دین، کما اینکه خیلی ها این کار رو کرد. اگر نه، بیایم از مدخل کلیاتی که بعضیش هم احیانا فقهی هستن نگاه بکنیم، میگیم دین که با زندگی کردن در دنیا، خوش بودن در دنیا مخالف نیست، اون اهداف رو انتزاعی تعریف میکنیم، رابطه اون اهداف رو با راهکارها و مبانی و نظام ارزشی میبریم، میگیم توسعه برای تأمین معاش بشره، برای راحتی در دنیاست و اینها هم که ضد دینی نیستن. طبیعتا میگیم دین امضا کرده توسعه رو. ولی اگر از اول آمدیم گفتیم دو رو توسعه فرض داره، دو جور توسعه معقول هست، مفروض هست، از اول موضع خودمون رو روشن میکنه، میگیم نسبت دین رو با کدام توسعه میخواید؟ نسبت به یک توسعه حتما دین ضد توسعه است. ادیان آسمانی با توسعه‌ای که به معنی توسعه پرستش دنیاست، توسعه اخلاق مادی است، توسعه روابط مادی است، حتما مخالف. ولی اگر فرض دومی برای توسعه کردیم و اون این که می شود توسعه‌ای داشته باشیم که در عین این که توسعه تسلط بر طبیعت میاره، توسعه حضور در طبیعت میاره، توسعه تصرف ایجاد میکنه، قدرت اجتماعی رو افزایش میده و طبیعتاً بر ساختارهای اجتماعی و مناسبات و رفتار انسانی تأثیر میگذاره، در این حال همه شؤون حیات رو بستر بندگی و پرستش خدای متعال میکنه، طبیعتا ارتباط دین با چنین توسعه یک ارتباط تنگاتنگ هست و ارتباط مثبت هست. ولی معمولا کسانی که از رابطه توسعه و دین گفتگو میکنن از این تقسیم بندی از اول فارغن، فرض میکنن که توسعه یک تعریف بیشتر نداره. حالا موضع گیری هایی که میکنن یکی از این چند موضع گیری است، گروهی دین رو ضد توسعه میدونن، بنابراین لازمه دینداری رو اجتناب از توسعه میدونن، گروهی دین رو هماهنگ با توسعه میدونن، به معنای اینکه دین توسعه رو نفی نکرده و امضا کرده توسعه رو، و گروهی هم به عکس دینداری رو به معنی حضور در توسعه تعریف میکنن. یعنی هر چه سهم ما در توسعه بیشتر باشد به سعادت نزدیکترین، به دینداری نزدیکترین. ولی یک تعریف بیشتر برای توسعه نداره. و اونگاه اینم عرض بکنم، فیلسوف های توسعه غربی تنها نگاهی رو که مفید برای توسعه میدونن همین نگاه سومی است. میگن ما اگر نتوانیم دین رو به توسعه تعریف بکنیم، یعنی سعادت رو به حضور در توسعه تعریف بکنیم، نمیتوانیم رابطه بین دین و توسعه رو برقرار بکنیم. حتی اگر معتقد بشیم که دین منافات با توسعه نداره، اون نظریه اول رو نداشته باشیم، معیشت گریز نباشیم، توسعه گریز نباشیم، اجتناب از توسعه نکنیم و دین رو هماهنگ با توسعه بدونیم، بگیم تنافی بین دین و توسعه نیست، تا دین رو تبدیل نکنیم به حضور در توسعه، یا به تعبیر دیگه تا دین رو تبدیل به دین دنیا پرستی نکنیم، نمیتونیم ارتباط مثبت بین دین و توسعه برقرار بکنیم. روشن هم هست اگر ما توسعه رو از اول یه تعریف بیشتر براش نداریم، به اون توسعه پرستش دنیاست، توسعه تقرب به دنیاست، طبیعی است که ما وقتی میتونیم دین رو با توسعه جمع کنیم که دین رو به نفع توسعه تعریف کنیم. این همون نگاه مجموعی است که ما قبلا اشاره کردیم، نگاه سیستمی است که اگر ما یک سیستم داریم با دو مبنا اداره نمیشه. اگر بناش و توسعه اصل باشه، باید همین توسعه مبنای تفسیر دین بشه، دین باید تبدیل بشه به دین دنیا پرستی تا هماهنگ با این مجموعه باشه. ولی اگر ما آمدیم نقطه مقابلش رو گفتیم که این نظریه چهارم هست در باب ارتباط دین و توسعه، گفتیم دو نوع توسعه فرض داره، دو نوع تکامل اجتماعی متصور است که حالا مسامحتن هر دو رو تکامل می‌نامیم، که یک نوع توسعه تصرف در طبیعت میاره، توسعه حضور میاره، یعنی سهم حضور جامعه رو، جامعه دینی رو در تاریخ و در تکوین بالا میبره، اما این سهم و حضور و تصرف هماهنگ با پرستش به عبودیت و توحید هست. یعنی همه شؤون تصرفات هماهنگ در جهت پرستش خدای متعال هستند. و یک توسعه دیگری است که نه، توسعه تصرف با حضور میاره، اما حضور حضور ملکوتی نیست، توسعه قدرت توسعه ملکوتی نیست. اگر این تقسیم بندی رو از اول داشتیم، می توانیم بگیم که ولو ما نگاهمون سیستمی باشه، می شود با یک مبنا دین و توسعه رو هماهنگ کرد، ولی توسعه دینی که در این هماهنگی دین اصل در تفسیر توسعه است، نه توسعه اصل در تفسیر دین. توسعه به تبع دین تعریف میشه، نه دین به تبع توسعه تعریف میشه. به تعبیر دیگه معیش سعادت دنیا به تبع سعادت آخرت تعریف میشه، خوشی دنیا به تبع خوشی آخرتی تعریف میشه. تفسیر از سعادت دنیوی و رفاه به تبع تفسیر از سعادت تغییر میکنه، نه تفسیر از سعادت اخروی به تبع تفسیر از رفاه دنیوی تعریف میشه. اون چیزی که در پروتستان اتفاق افتاده اینه که سعادت به تبع معیشت تعریف شده، به تعبیر دیگه سعادت اخروی به تبع سعادت دنیایی تعریف شده، سعادت ابدی به تبع رفاه در دنیا به مفهوم مادیش تفسیر شده. این کاملا نقطه مقابل اوست، سعادت در دنیا و خوشی در دنیا و رفاه در دنیا به تبع سعادت اخروی تعریف میشه. یعنی نظام ارزشی حاکم بر توسعه که توسعه همین دنیا رو رقم میزند، تابع توسعه تقرب تعریف میشه. بر اساس این تقسیم، رابطه بین دین و توسعه رابطه ایست مثبت، ولی با تفسیر جدید از توسعه، توسعه دینی رابطش با دین مثبت است. حالا اسم این رو ما توسعه بگذاریم یا ادبیات جدیدی برای تفاهم ایجاد بکنیم، این سخن دیگری است. ممکنه ما بعدها وقتی وارد ایجاد ساختار برای علوم شدیم، مثلا ادبیات جدیدی نیاز داشته باشیم، دیگه این ادبیات رایج رو به کار نگیریم. یعنی به تعبیر دیگه به شکل طبعی در قدم اول برای تفاهم ادبیات رایج رو به کار بگیریم و بگیم دین ارتباطش با توسعه چنین و چنان است. در قدم بعد به جای تعبیر توسعه، ادبیات هماهنگ با نظام معرفتی خودمون تولید کنیم برای تفاهم. این سخن دیگری است که ما آیا اصلا این ادبیات رو به کار بگیریم یا نه، اگر توسعه دیگری رو دین تعریف کنه دیگه چرا نامش رو بگذاریم توسعه؟ بگیم دین رابطه مثبت داره با سرپرستی حیات اجتماعی و تکامل اجتماعی، دیگه نام توسعه رو بر اون نگذاریم. ولی منهای بحث از نظام ادبیات، بحث مفهومیش این هست که اگر ما فرض بکنیم که سعادت ارتباط داره با توسعه تصرف در دنیا و می شود توسعه تصرف در دنیا ابزار توسعه تقرب بشه، می توانیم ارتباط مثبت بین دین و توسعه رو تعریف بکنیم. ریشه بحث در اینجاست که آیا توسعه حضور در عالم دنیا، توسعه تصرف در عالم دنیا، آیا این ارتباط با سعادت داره یا ارتباط با سعادت نداره؟ اگر این رو پذیرفتیم که توسعه تصرف میتواند اثر مثبت در سعادت داشته باشه، میشود رابطه مثبت بین دین و توسعه تعریف کرد، ولی طبیعتاً این توسعه تصرف باید متناسب با آرمان‌های دین باشه و تصرف در جهت پرستش باشه. باز اگه بخوایم شکل دیگری به بحث بدیم، آیا بدون توسعه فعل میشه توسعه قرب پیدا کرد؟ بی تردید هیچ عارفی نمیگه بدون توسعه فعل میشه به توسعه قرب رسید. منتها بحث اینه که کدام فعل در قرب مؤثره. آیا افعالی که در قرب مؤثرن فقط افعالی هستن که فردانیت انسان رو در ضمیر و باطن خودش پالایش میکنن، یا نه حوزه درگیری انسان با ابلیس و شیطان فقط حوزه باطن نفس نیست؟ جامعه به عنوان یک وحدت میتواند تحت تصرف شیطان و ابلیس قرار بگیره. حوزه درگیری اراده انسان با تصرفات ابلیس هست. ابلیس میخواد عینیت جامعه رو تبدیل کنه به یک بستری برای شیطنت و طغیان، و همین حوزه حوزه درگیری است. این تصرفات، این افعال هم که افعال اجتماعی انسان هستند نه افعال فردی انسان، تعاون اجتماعی انسان رو تفسیر میکنن، حضور اجتماعی انسان رو تفسیر میکنن، این افعال هم میتوانن حوزه درگیری با ابلیس باشن. باز به تعبیر دیگه، آیا فردانیت انسان هاست که حوزه مجاهده نفس هست، یا حوزه جهاد اکبر فقط در فردانیت انسان ها نیست؟ جامعه به معنی یک وحدت درش درگیری و جهاد اکبر معنا میشه. اگر ما حوزه جهاد اکبر رو فقط حوزه فردانی انسان تعریف کردیم، طبیعی است که معیشت جدای از سعادت میشه. ولی اگر ما حوزه جهاد اکبر و درگیری که بستر تقرب هست به حیات اجتماعی بشر هم کشیدیم، طبیعی است میشه بگی دو نوع حضور اجتماعی متصور است. طبیعتا دو جامعه متصور. اونگاه ارتباط بین توسعه و دین ارتباط مثبت میشه. یعنی اقدامات، افعال، گسترش اراده‌ای که بستر تقرب هست، فقط گسترش اراده در باطن نیست. گسترش اراده در حیات اجتماعی و در تصرف در طبیعت، یعنی در اراده های دیگر و در طبیعت، این هم بستر تقرب، یعنی هم حضور اراده در اراده های جمعی و ایجاد یک وحدت اراده اجتماعی، و هم حضور این اراده واحد در تصرفات اجتماعی و تصرفات عینی، همش میتواند بستر تقرب واقع بشه. این مبنا و این نگاه معرفتی که در یک نظام فلسفی باید تحلیل بشه، در یک نظام فکری باید تحلیل بشه، این مبنای این هست که ما بگیم ارتباط بین دین و توسعه چه ارتباطی است. که رو مبنای نظام ولایت، چون پرستش انسان فقط به پرستش فردانی اون نیست، بلکه حضور در نظام ولایت است که سهم اساسی در دینداری رو داره، چون حضور در اقامه است. رو این مبنا رکن اساسی دین، رکن رکین دین در حضور در عرصه اجتماع و حیات اجتماعی است، یکی از ارکان اساسی دین است. یعنی حضور در نظام ولایت تاریخی و اجتماعی جزء ارکان قرب و پرستش الهی است. پرستش فقط به پرستش فردی باطنی تعریف نمیشه. این همون چیزیست که اجمالاً در جلسات گذشته در باب پرستش توضیح دادیم. پس بنابراین مبنای حضور دین در توسعه این هست که آیا اون چه موجب تقرب خدای متعال میشود و قرب میاره کدام فعل هست، اعمال اراده در چه حوزه هاییست که موجب تقرب هست، مجاهده در کدام حوزه هاست که موجب قرب هست. این بحث از مبناش تو نظام فکری باید طرح بشه. روبناش هم این هست که طبیعتا جایگاه دین رو نسبت به توسعه تفسیر میکنه. الحمدلله.